بسم الله الرحمن الرحیم. بس قبلی این بود که هل یجوز امر الامر مع علمه به انتفاع شرطه. آیا میتونه کسی امر بکنه با اینکه میداند شرایط آن وجود نداره؟ گفتیم که این شرطهی ضمیرش را کفایه گفته که به خود امر بر نمیگرده و اینکه یه چیز غلطی محاله. بعد خود کفایه گفته که این ضمیر شرطهی به امر برمیگرده، اما بعض مراتب امر آیا جایز است آمر امر بکند با اینکه میداند بعض شرایط بعض مراتب امر وجود نداره؟ یعنی مثلا وقتی میدونیم امر به مرحله فعلیت نمیرسد، آیا جایز است امر را به مرحله انشاء جعل بکنیم یا نه؟ اینو کفایه فرموده. بعضی از حواشی کفایه به کفایه اشکال کردن، گفتن که همون جور که ضمیر به خود امر برگرده لغوه، ضمیر به بعض مراتب امرم برگرده لغوه. اگر که خدا میداند که این امر به مرحله فعلیت نمیرسد، باز خدا بخواد امر بکند، اینم لغوه. علت لغو بودن اینه که امر برای اینه که بعث، تحریک، وادار کردن داشته باشه. از امر میکنن که طرفو تحریک کنن که بره کارو انجام بده. حالا اگر میدونیم که اون طرف اون کارو انجام نمیدهد، دیگه امر کردن لغوه. اینو بعض حواشی کفایه گفتند. بعضی ها هم مثل آقای ناینی رضوان الله علیه ایشو فرموده که اصلا اصل این بحث لغوه، اصل بحثش بیفایده است که ما بخوایم بگوییم آیا جایز است امر بکنند یا نه. علتش اینه که امر شارع یا به نحو قضیه خارجیه است یا به نحو قضیه حقیقیه. اگر امر به نحو قضیه خارجی باشه، قضیه خارجی مثل اینه که مثلا من میگم الان بارون داره میاد، میشه قضیه خارجیه. اگر که امر اینجوری باشه، این که روشن است وقتی که شرط امر وجود نداره، موضوع امر وجود نداره، امر کردن محاله. این که واضحه. اگرم امر به نحو قضیه حقیقی باشد، قضیه حقیقی منیش این بود که قضیه فرضی، مقدرت الموضوع. یعنی مثلا من اینجوری میگم هرگاه که بارون میاد زمین خیسه. نگفتم الان داره بارون میاد یا نمیاد، میگم اگر بارون بیاید زمین خیس است. مثل قضیه شرطی ها، هر قضیه حقیقیه به نحوی قضیه شرطی است. مثال معروفی که برای قضیه حقیقی میزدن، میگفتن النارو حارتون. نمیگه که الان آتش هست و گرم است، منش اینه که اگر آتشی جایی باشه گرمه. اگر که حکم شرعی به نحو قضیه حقیقی باشه، اینم روشن است که هر وقت شرط امر وجود ندارد، امر کردن صحیح هست که دیگه بس نمیخواد، چون به صورت فرضیه دیگه، به صورت اگره. من که نگفتم که موضوع وجود دارد، من که نگفتم که سبب امر وجود دارد، به صورت اگر، به صورت شرطی میگم اگر این موضوع بود حکمش اینه. این فرمایش آقای ناینی. من خوبی قبول نداره یا استطاعت نداره، و یه قبول نداره که بس دیگه. بله، اون که قبول نداره که خود دیگه هیچ. خب ببین، من جلسه قبلی کتاب سنیا رو آوردم، گفتم که عبارت اینجوری نیست که تو کفایه مطرح کرده و بعدم حواشی کفایه و آقای ناینی و امام خمینی و آقای خویی و اینها بحث کردن. درستش اینجوری بوده سا، درستش این بوده که هل یجوز و امر الامر به شیئن، یه به شیئن اینجا هست، مع علمهی به انتفاع شرطهی. این عبارت خیلی واضحه که کلمه ضمیر به شرطهی به اون شیء برمیگرده، نه به امر، نه به مأمورون به، نه به امتثال که علامه طباطبایی فرموده. هل یجوز و امر الامر به شیئن، این شیئن مرجع ضمیره. پس ضمیر که روشنه به کجا برمیگرده، این راجب مرجع ضمیر. بحث هم درباره اینه ها، گفتیم که حالا مثال حضرت ابراهیم اینا رو بعد شاید مطرح بکنم فردا. بحث درباره اینه که مثلا خدا میداند که این زن امروز بعد از ظهر عادتش میشه و شرط روزم اینه که تا افطار پاک باشه، پس این که بعد از ظهر عادت می شود اصلا امروز روزه ندارد. حالا این که امروز روزه نداره اما خودشم خبر نداره، الان قبل از ظهر اگر که غذا خورد کفاره داره یا نداره؟ اگر بگوییم که جایز است آمر خداوند امر بکند به روزه، با این که می داند شرایط روزه در این شخص وجود نداره، اگر خدا می تونه امر بکنه به روزه، این زن حالا امر به روزه دارد، اگر که افطار الان بکنه کفاره داره. حالا اینجا خیلی بحث پیش میاد که مثلا آیا کسی که مثلا الان اول صبح ناشتایی میخوره تو ماه رمضان بعدم میره مسافرت، آیا این کفاره به خاطر اینه که افطار عمدی کرده در روزه ماه رمضان علتش اینه، یا علت اینکه این الان کفاره داره اینه که روزه برش واجب نبوده اما امساک برش واجب بود، و چون امساک نکرده کفاره داره؟ به عبارت دیگر کفاره یه مرتبه مال نقض روزه است، یه مرتبه کفاره مال نقض امساکه و این امساک را نقض کرده. بله، حالا این کلمات و علما و این ثمرات و حالا اینا رو کار ندارم. حالا اصل مسئله، اصل مسئله این بود که آیا امر کردن آمر جایزه یا جایز نیست وقتی که میدونه شرایط محقق نیست. اولا ما میدونیم که بعضی مواقع امر شارع برای این است که اصلا امر برای اینه که اون شی شرایطش محقق نشود. اصلا خود امر برای جلوگیری از تحقق شرط شیه، مثل باب قصاص و باب حدود. وقتی که خدای متعال امر میکنه به قصاص، بلکن فی القصاص حیاتونی، اصلا برای اینه که یعنی کسی آدم نکشد. شرط قصاص اینه که اول یک کسی آدم بکشه بعد قصاص بکند، و حکم قصاص جعل شده بر این که کسی آدم نکشد. یا اینکه مثلا تو حالا فلسفه مجازات ها، این حالا یه بحث فلسفیه ها، تو کتابای چیزی معمولا اینا خلط میشه. این کتاب روح القوانین هست مال مونتسکیو، نمیدونم کتاب شد دیدید یا نه، خیلی کتاب ارزشمندیه. علامه طباطبایی هم رضوان الله علیه تو المیزان خیلی از این کتاب استشهاد کرده، خیلی بهش استناد میکنه. دا کتاب روح القوانین مونتسکیو، بل مونتسکیو این بحث رو مطرح میکنه که وقتی مثلا میگن که مثلا هر کسی فلان کارو کرد، کسی زنا کرد، لواط کرد، حکمش اعدامه. این که میگن حکمش اعدامه، یا مثلا دست دزد را ببرید یا قاچاقچی را اعدام کنید، آیا اینا برای اینه که یعنی دیگه از این به بعد کسی این کارو نکند؟ به این خاطره که مثلا حالا بعضی اومدن گفتن که مثلا تو ایران برای مواد مخدر خیلی زیاد اعدام کردند، مواد مخدر هم کم نشد. آیا اینجوریه که یعنی فلسفه این مجازات ها برای بازدارندگیه و اینها بازدارنده نبوده؟ اینجوری باید بحث کنیم، بگیم این اعدام برای این بود که کسی از این به بعد سراغ مواد مخدر نره، هیچی هم میبینیم کم نشود، پس اعدام کارایی نداشته، اینجوریه؟ یا این که نه، این مجازات ها برا تنبیه هند، نه برا بازدارندگی. یعنی اون بابا یه خلافی کرده، اینم مجازاتش. این مجازات برای این نیست که از این به بعد دیگه این کار رو این نکنه یا کس دیگه این کار رو نکنه، به خاطر نیست، بلکه این مجازات ها تنبیه کاریه که انجام داده. اگرم میخواید از این به بعد دیگه دزدی نکنه، درس اخلاق برش بگذارید، کلاس اعتقادات برش بگذارید. یعنی اونی که بازدارنده از کلاس اخلاقه، نه دست دوز بریدن. دستشو باید ببریم به خاطر کاری که کرده. اگه میخواییم دیگه دزدی نکنه، باید درس اخلاق برش بگذاریم. شاهد این که این درسته، یعنی فلسفه مجازات ها بازدارندگی نیست. کسی رفته تو خونه مردم یه ترسی توی خونه ایجاد کرده، خب با یه شلاقی بهش بزنن دیگه، چون توی خونه اضطراب ایجاد کرده، با یه شلاق بزنیم که چرا این کار کردی. یه کار دیگه هم باید بکنیم که دیگه از این به بعد از این کارا نکنه، اونم باید درس اخلاق بگذاریم. شاهدش اینه ها که قرآن وقتی داستان مثلا مسئله زنا را بیان می‌فرماید یا مثلا بحث سرقت را، اونجا قرآن می‌فرماید که بل یشهد عذابهما طائفتون من المؤمنین تو سوره نور. این بل یشهد عذابهما طائفتون من المؤمنین یعنی یه دی بیان این مجازات رو ببینند، یه دی شاهد باشند که این بابا مجازات شد. بعد وقت زیل این آیه شریفه هست که امیر المؤمنین علیه السلام میخواست به کسی حد بزنه، بعد حضرت علی فرمود هر کس به گردن خودش حد یا تعذیر هست باید بره، کسی باید وایست ببینه که حد به گردنش نباشد. به همه رفتند، فقط امیرالمومنین و امام حسن و امام حسین و قنبر باقی ماندند. این که امیرالمومنین فرمود هر کس حد گردنش بره، این معلومه که یعنی پس دیدن و مشاهده حد برای این نبوده که دیگران عبرت بگیرند، چون امام حسن و امام حسین که نمیخوان عبرت بگیرن، اونا معصومند. اگر برای عبرت گرفتن دیگران بود با این میگفتیم هر کسی که دزدی و جنایت کرده اون وایست بیاد ببینه تا تنبیه بشه یاد بگیره. این که فرمود که بروند، معلوم میشه این مجازات ها برای بازدارندگی نیست، این مجازات ها علت دیگه ای داره. یعنی فلسفه مجازات ها اینه که اینها به خاطر مجازات فعل خلافی که انجام داده، بازدارندگی هم چیز دیگه است. خب تا اینجا نتیجه این شد که عرض کردم بعضی از اوامر شرعی اصلا برای اینه که شرط اون شیء محقق نشود. یعنی میگن که مثلا دزد را دستشو ببرید تا دیگه از این به بعد کسی دزدی نکنه، یا اینکه مثلا فرض کنید زانی رو حد بزنید تا اینکه کسی زنا نکنه. به عبارت دیگه توی اوامر شرعی هست که شارع اصلا امر کرده که شرط پیش نیاد، امر کرده که این امر موضوع پیدا نکنه. ولی حالا جاهای دیگه غیر از این موارد، حالا مثال معروف بگوید، مثل داستان حضرت ابراهیم علیه السلام که خدای متعال میدونه شرط انجام ذبح محقق نمیشود، حالا با این حال خدا میتونه امر کنه ابراهیم را به ذبح فرزند یا نه؟ این محل بحث. اینجا حالا اهل سنت یه دلیل هایی دارن بر این که امر کردن جایزه، حالا انشاءالله فردا دلیل اینها رو ذکر میکنم و بعدم شاید یه توضیح بدم درباره همین ذبح حضرت اسماعیل علیه السلام. صلی الله